وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من ملكاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك لمنك وفضلك. امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه در این فراز فرمودند که عظم الخالق فی انفسهم فصبر ما دونه فی اعینهم، آن کسی که خداوند در جان و دلش و در نظرش عظیم باشد، دنیا در نظر او کوچک خواهد بود، و آن که دنیا در، البته این بخشش این که آیا عکسش هست یا نیست جایی بحث داره، ولی به نحو موجبه جزئی درسته، و آن کسی که جهان در چشم او کوچک باشد، خدا در جان و دل او بزرگ خواهد بود. این که آیا هر کسی که خدا را بزرگ بداند غیر خدا را کوچک می‌داند، در این شکی نیست، ولی آیا هر کسی که غیر خدا را و دنیا را کوچک بداند خدا را بزرگ می‌داند یا نه، قطعی نیست. بدین خاطر که ممکن است کسی جهان را کوچک بداند، غیر جهانی نشناسد تو بزرگ بداند، جهان را یا دنیا را کوچک بداند بدین خاطر که کوچگراست، چیزی ندارد تا غیر از دنیا را بشناسد یا بیابد و بداند تا آن را کوچک بداند یا بزرگ بداند. اما به نحو موجبه جزئی درسته که برخی از افراد چون جهان یا دنیا، بیشتر همون دنیا، در چشمشون کوچک است، خدا در نظرشون بزرگ است. قبل از این که ادامهش رو که حدیث دیگری رو خوندیم که نکات بسیار دقیق و لطیفی رو داره اضافه کنم، همین جمله توضیح دیگری اضافه کنم و اون اینه که عظمت خدا برابر است با کوچکی دنیا، نه کوچکی طبیعت. یعنی کسی که خدا در جان و دل او و در نظر او بزرگ است، دنیا در نظرش کوچک است، ما دون خدا در نظرش کوچک است، آنچه که غیر خدا به حساب می آید در نظرش کوچک است. اما آن کسی که به این جهان طبیعت می نگرد یا ماوراء طبیعت می نگرد یا به غیر خدا به عنوان فعل خدا می نگرد، این گونه امور در نظر کسی کوچک نیست، اگرچه در مقایسه با خدا نسبت فعل و فاعل دارد، فعل رقیقه فاعل است، فاعل اصل است و فعل فرع، بنابراین فعل به اندازه بزرگی فاعل نیست و اصالت فاعل نیست، ولی چیزی جدای از فاعل هم نیست. بنابراین به تعبیر دیگه خدمتتون عرض کنم که این که کسانی که خدا در نفسشون بزرگ است، غیر خدا در نفس اونها کوچک است، یا مادون خدا در چشم اونها کوچک است، این مقصود از این مادون آن چیزی است که وجه خلقی دارد نه وجه ربی. الا اگر وجه ربی داشته باشد، وقتی کسی بتواند بگوید ما رأیت شیئا الا وقد رأیت الله قبله و بعده و معه و فی، به هر چی که نگاه کردم اولش خدا بود، وسطش خدا بود، آخرش خدا بود، بالا و پایین جهات مختلفش خدا بود، بنابراین از اون عظمت خداوند به این فعل یا جهان یا ماده یا هر چی را که هست اصابت میکنه و از اون سهمی خواهد داشت و در نتیجه اون هم بزرگ خواهد بود. به تعبیر دیگر آن چرا که مخلوقات از کمال دارن وجهی از وجود حق تعالی است و نمیتواند فعل از فاعل سهم نداشته باشد و همین خاطر است که فرمود فلله العزت و لرسوله و للمؤمنین. درست است که اصل عزت از آن خداست، ولی از همین اصل عزت رسول خدا هم سهم دارد، مؤمنین هم سهم دارن. بنابراین اون کسی که عزت خدا برایش اهمیت دارن، عزت رسول خدا هم برایشون اهمیت دارد، عزت مؤمنان نیز برایشون مهم است. چنین نیست که آنگاه که عزت خدا را میبیند عزت رسول را نادیده بگیرد یا عزت مؤمنان را نادیده بگیرد. به خاطر اینه که این عزت مؤمنان سایر جلوه تجلی عزت رسول هست و عزت رسول هم رقیقه عزت خداست. پس همچنان که اصل محترم است و عزیز است و بزرگ است و قابل توجه، فروعش هم همین گونه است، چون فرقی از اصل نیست. در برخی از موارد فرق میوه اصل است، اصاره اصل است، مثل اینکه عالم آفرینش رو به خاطر همون میوهش آفریدن. پس بنابراین مقصود از این مادون به معنای در جاهای دیگر بیان کردن که مقصود دنیاست، چنان که حدیثی رو که جلسه گذشته شروع کردن یک قطعه کوچکش رو خدمتتون عرض کردن. مقصود از این مادون یعنی جنبه خلقی، اون جنبه غیریتش با خدا، نه جنبه فعلیتش با خدا. اگر چیزی وجه خدا باشد، فعل خدا باشد، عطای خدا باشد، فضل خدا باشد، همچنان که خود خدا عظیم است و بزرگ است، آن چیزی هم که وجهی از خدا دارد یا فضل خدا یا عطای خدا و مانند آن هست، اونم بزرگ است. چنان که در روایات ملاحظه فرمودید که فرمود خدای متعال به بندگانش که هرگاه چیزی برایتون فرستادن به کمیت و کیفیتش ننگرید، بنگرید از کجا آمده است. این که از کجا آمده است سبب اهمیت می شود. مهم نیست که آیا اون چرا که طبق اون روایتی رو که یه بار دیگه خدمتتون خوندم، که مهم نیست که این اون چرا که این هدیه آمده است یک دانه زردالو است، یک دانه زردالو چیزی به حساب نمی آید اگر از طرف خدا نباشد، ولی اگر از طرف خدا باشد یک دانه زردالو هم به خاطر اون منبع و مبدأی که این از اونجا آمده است به اهمیت دارد. بنابراین گاهی هست که اگر امر قابل توجهی به کسی برسد اهمیت ندارد، چون آن کسی که میفرستد اهمیت ندارد. ولی گاهی هست که نه، یک اشاره، یک تکان سر، یک کلمه، یک سخن کوتاهی اینقدر قیمت بسیار دارد. چرا قدر قیمت بسیار دارد؟ چون صاحبش قدر قیمت دارد. و همین خاطر است که اگر همه، یه جای دیگر باز به اشاره ارز کنم خدمتتون که اگر همه خلق خدا تعریف ما را کنند اهمیتی نداره، ولی اگر ولی یه خدا فقط سکوت کند در مقابل گفته های ما، این اهمیتش، عظمتش، قدر و قیمتش بیش است از همه اون چیزی که در عالم هستی هست. جزاکم الله خیر الجزا و سقاک الله یوم الظمآن، آنگاه که همه تشنه‌اند سیراب باشید. خب پس بنابراین این که فصور مادونه و مادون خدا یعنی دنیا در نظرشون حقیر است و کوچک است، اینم شکی نیست. علتش هم اینه که باز اضافه بر اون چرا که در جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم و اون قسمت اول این خود پرو که مطرح کردیم، عرض کردم خدمتتون که تقوا بدون معرفت به دست نمیاد. یعنی تقوا عبارت از مجموعه رفتارهای بدون فهم، بدون درک، بدون پشتوانه معرفتی نیست. یعنی این گونه نیست که هر کس خم و راست می شود او متقی باشد. هر کسی که مثلا مواظب است، کم میگوید، زیاد میگوید، یا رفتارهای خودش رو کنترل میکند، او متقی باشد. این تقوا عبارت است از اون رفتارهایی که مبتنی بر معرفت ویژه است. اون معرفت که باشه، چنان که در اون قسمت اول عرض کردم خدمتتون که معرفت متقی است که ان الله خلق الخلق حين خلقهم ولیا عن طاعتهم آمنا من معصیتهم. اینا زیربناهای فکری تقواست. یعنی اول باید معرفت پدید آید، بعد از این که معرفت تحقق پیدا کرد خود به خود رفتار انسان منسجم می شود. در همه کارهای ما هم همین جوری است. وقتی ندانیم که روز است رفتار روزانه انجام نمی دهیم، وقتی ندانیم که شب است رفتار شبانه انجام نمی دهیم. اگر کسی که مثلا صبح از خواب بیدار شده خیال می کنه 12 شب تازه خوابیده، خب بلند نمی شه. ولی اگر بدونه که از آن صبح شده، همین دانستنش سبب می شه که 9 نوع رفتارش متفاوت باشه. وقتی کسی رو که مثلا در خیابون مشاهده میکنیم از دور داره میاد، اینو فکر میکنیم دشمنمونه، یه جور رفتار میکنیم. یا وقتی فکر میکنیم دوستمون هست، یه جور دیگه رفتار میکنیم. یا وقتی فکر میکنیم که نه این هیچ ارتباطی با ما نداره، گونه دیگر رفتارهای ما انعکاس و بازتابهای فهم و معرفت ماست. متقی تقوایش نتیجه معرفتش است. چون متقی خدا را میشناسد، فعل خدا و فضل خدا و لطف و عطای الهی را میشناسد، به غیر خدا توجه ندارد، یعنی نمیتواند توجه کند. در کار اهل دنیا بنگرید، وقتی که به رفتارها و افعال و کرده ها و معاملات و مانند اونها که اون چه از اونها صادر میشه که نگاه میکنیم، میبینیم در برخی از موارد اونها خیلی اهمیت میدن، در برخی از موارد کمتر اهمیت میدن، در برخی از موارد اگر کمی زیادی بشه تأسف میخورن، برخی از موارد تأسف نمیخورن. همه اینها مبتنی بر این است که چیزی رو کمال خیش میدانن، وقتی کمال خود که دونستن دنبالش میرن، فعالیت میکنن، از دستم نمیدن. اما اگر کسی این رو کمال خودش ندونه، دلیلی نداره که بنده یه بار دیگه هم خدمتتون عرض کردم، بازم حال اشاره میکنم، حالا نه فقط حال این مثال، همه این مثال هم اینطوره که سفارش شده است که آخرت طلبی رو از اهل دنیا بیاموزید. اینها در دنیا طلبیشون چه کار میکنن؟ شما نسبت به حقایق و کمالات ویژه انسانی اونگونه رفتار کنید. ملازم بفرمایید که گاهی میشه که بنده هنوز که خواب هستم میگم صدای موتوری آمده، روزنامه آورده. خب اگر کسی یک ساعت و نیم قبل از اذان روزنامه رو بتونه بیاره، یقینا یک ساعت و نیم قبل از اذانش رو میتوان عبادت کرد، میتوان مطالعه کرد، میتوان راز نیاز کرد، میتوان فعالیت های عمیق تر دقیق تر انجام داد، کارهای اجتماعی انجام داد. این گونه نیست که کار اجتماعی رو حتما باید ساعت 8 صبح 9 صبح انجام بدیم. وقتی روزنامه فروشی رو میتوان از اون موقع شروع کرد، هر کار دیگر هم میتوان شروع کرد. در هر صورت وقتی اینها میدانن این امر کمال است، نیمه های شب هم بیدار میشن میرن. بسیاری از این طبقات اجتماعی هستن که حالا اینجا البته کمتر بنده سابق قوم که بودم، اکثر اوقات قبل از اذان صبح میرفتم نونوایی نون میخریدم. نیم ساعت سه رو که قبل از اذان صبح میرفتم نونوایی میدم، 70-80 تا نون سنگک پخته، یعنی یک ساعت جلوتر اومده مشغول شده. اگه نون پختن اینقدر اهمیت داشته باشه که یه آدمی که اطلاع ندارد، آگاهی ندارد، حالا مقاصد عالی هم علی‌الظاهر ندارد، علی‌الظاهر چه بسا داشته باشن، کسی رو که اینجوری آدم معمولی رو اینجوری وادار میکنه که یک ساعت این دو ساعت قبل از اذان صبح بیاد مشغول به کار بشه، یقینا کسی که ادعای فهم داره، ادعای علم داره، ادعای ایمان داره، ادعای این داره که این کارها رو باید انجام داد، اینها مقدمه کمال انسان هست، نمیتواند بگوید خواب موندم، نمیتواند بگوید خسته بودم. به اهل دنیا باید نگاه کنیم، اونا آینه عبرت ما هستن، اونا حداقل در دنیا طلبیشان سنگ تمام گذاشتن. کسانی که مدعی هستن چیزی بیشتر از دنیا رو میفهمن، اینها باید حداقل مثل اهل دنیا باشن، حداقلش. بلکه جای خجالت دارد که ما در آخرت طلبیمون مثل اهل دنیا باشیم، در کمال طلبیمون مثل اهل دنیا باشیم، به خاطر این که در این حال که میدانند و میفهمن که متاع دنیا قلیل است، این گونه عمل میکنن. خب ما که این گونه نمیدونیم، آخرت رو قلیل نمیدونیم، عظیم میدونیم، بزرگ میدونیم، تام میدونیم، همیشگی میدونیم، ازلی و ابدی و مانندون میدونیم. خب اگر بتوان کسی برای یه حبه قند اینقدر ذوق کند، اینقدر فعالیت کند، اینقدر برنامه‌ریزی داشته باشد، دوگونه که یک روز هم خواب نمونه، خب طبعا برای کارهای مهمتر یقینا باید بهتر و عمیق‌تر و دقیق‌تر و منسجم‌تر عمل کرد. در هر صورت متقیان با توجه به اون فهمی را که نسبت به خلق و عالم و هستی و خدا و رابطه بین حق و خلق و مانند اونها دارن، این چنین است که آن چرا که وجه خدا نباشد براشون اهمیت ندارد. صغر ما دونه او فی اعینهم، غیر خدا در نظرشون کوچک خواهد بود. حالا برگردیم به این سخن دیگر که از امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه که اون مادون رو اینجا معنا کرده، در اینا شواهد دیگری هم تحت عنوان این که کسانی که دنیا در چشم اونها کوچک است چه ویژگی هایی دارن، این رو داشتیم میگفتیم که امیرالمومنان درباره در توصیف یکی از به تعبیر خود حضرت یکی از برادران صالحش چنین فرمودن، کان من اعظم الناس، این منظور از این برادر سالم نه برادر تنی و ناتنی اینها نیست، یکی از کسانی هستن که در دین با او برادرن. اینها دیگه کی بودن که در دینداری برادر می شدن با امیرالمومنین؟ اینجور نیست که هر کسی در دینداری برادر باشد، سلسله مراتب محفوظ باقی می ماند. اما در این حال برخی فرمود که فی وصف اخن کان له صالح، یک برادر صالحی داشت که پیامبر حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه در بارش اینجوری فرمود که کان من اعظم الناس عینی، این فرد، این برادر صالح در چشم امیرالمومنین بزرگترین بود. این اهمیت این انسان، بنابراین باید توجه داشته باشیم که چه ویژگی هایی داشتن که اینجوری شدن که در چشم امیرالمومنین بزرگ شده است. امیرالمومنین که به دنیا و اون چرا که ابن عباس میگه که خدمتشون رسیدم دیدم که داره کفشش رو وصله میزنه، عرض کردم که حالا این کفش رو نمیشد بدیم به یکی دیگه وصله بزنه، اصلا اینا چی هست از بس وصله زدین یه جو کفش دیگری؟ حضرت فرمود که طبق نقد این کفشا به نظر شما چند میارزه؟ ابن عباس میگه نگاهی کردم گفت میشه چی؟ گفت این حکومت دنیای شما برای من به نظر این کفش هم قیمت ندارد، مگر اون که حقی را اقامه کنم باطلی را از بین ببرم. این احیاء حق و اماته باطل این ارتباط به حکومت نداره. البته حکومت یکی از ابزارشه، یعنی ایجاد کردن حق، زنده کردن حق ارزش دارد، نه در چشم انسان مؤمن که در چشم انسان کامل و اولیاء خدا هم اهمیت دارد. اصلا هدف از بعثت انبیا این است که حقی احیا بشود باطلی از میان برود. اگر حکومتی باشد که اقامه حق نکند، اقامه عدل نکند، باطل رو از بین نبرد، تضعیف نکند، این به در چشم امیرالمومنین به اندازه لنگ کفش هم قیمت ندارد. امیرالمومنین که در جای دیگری تعبیرهای، حالا این باز قدیم لنگ کفشی بود که یه جای به درد میخورد، یه جای دیگه فرمود که این دنیای شما، این حکومت شما، اون چرا که شما بهش دنبالش میرید و بهش علاقمند هستید برای من به اندازه آب بینی بز گری هم ارزش ندارد، باز مگر آن که حقی رو احیا کنم و اقامه کنم یا باطلی از بین ببرم. خب دیگه از این تمثیل بهتر، کاملتر چی میشه گفت؟ بزگر، اصلا بزگر اون کسانی که دام دارن، گوسفند دارن و ماننده، میدونن که اصلا اینو باید پرتش کرد، بیرونش کرد، باید اخراجش کرد، به خاطر این سبب میشه که این واگیر هست و گوسفندهای دیگه هم مبتلا میشن. حالا بزگر خودش چقدر قیمت داره؟ حالا این تازه سرما خورده باشه عطسه کنه، بعد همچه اتفاقی میفته که رطوبتی از دماغش خارج بشه، یعنی هیچ قیمت ندارد. کسی که درباره دنیا این چنین میگوید، درباره حکومت این چنین میگوید، درباره قدرت این چنین میگوید، میگه اگر به من بگن که این دنیا رو، این حکومت رو، این ریاست رو به تو میدیم، فقط شما یه مورچه که یک پر کاهی به دهنش گرفته داره عبور میکنیم، پر کاه رو ازش بگیریم؟ میگه من چنین نمی کنم. یعنی تمام این دنیا و همه حکومت دنیا به اندازه گرفتن یک پر کاه از دهان یک مورچه قیمت ندارد. کسی که اینجوری، یعنی اینجوری نگاه میکنه که اینقدر این امور دنیوی و غیر خدایی براش کوچیکه، میگه یه برخی از افراد هستن که در چشم من خیلی بزرگن. چرا بزرگن؟ چرا اونها برای من عظیمن، بزرگن، اهمیت دارن، من بهشون توجه دارم، بلکه بهشون علاقه دارم؟ اینه که صغر دنیا فی عینه، به خاطر اینکه دنیا در چشمشون کوچیکه است. یعنی اگر حالا دنبالش رو بعد اشاره میکنم که چه شواهد دیگر و شرایط دیگر یا ویژگی‌های دیگر داره، یعنی این که اگر میخواین در چشم اولیاء خدا بزرگ باشید، نگاه کنید تا آنچه که در چشم اولیاء خدا کوچک است در نظر شما کوچک باشد. نمیتواند کسی مدعی عدالت باشد، مدعی ولایت باشد، مدعی دوستی خاندان پیامبر باشد، ولی در عین حال محبوباش همه ضد اینها باشد، عشق و علاقه و کشش ها و میل هاش همه امور پست و دنیوی و مانند اون باشد، امکان پذیر نیست. کسی که باید با اولیاء خدا، با انبیا، با خاندان پیامبر صلوات الله و سلام علیه اجمعین میخواد همراه باشد، باید شباهتی به اونها داشته باشد، حداقل در ظاهر اونها شباهت داشته باشد، حداقل در گفتار با اونها شباهت داشته باشد. در اهداف باید شباهت داشته باشد. بله، در معرفت به این راحتی شباهت پیدا نمی شود. یعنی اینجور نیست که حالا ما گفتیم دنیا بده، امیرالمومنین هم فرمود بده. این دوتا برای این دو گفته دو معنای عمیق و متفاوت با هم دارن. ما میگیم دنیا بده چون خدا فرمود که خوب نیست. خدا فرمود مواظب باشید دل به دنیا ندید، جان به دنیا ندید، مواظب باشید که فکرتون، ذکرتون، آیندهتون، هدفاتون رنگ دنیایی نداشته باشه. حداقل باید رنگ خدایی داشته باشه. اگر خود خدا نیست که نیست، حداقل و دست کم رنگ خدا رو باید داشته باشه، جهت خدایی رو داشته باشه، نام خدا همراهش باشه، یاد خدا همراهش باشه. در هر صورت این سفارشی است یا حداقل یه استنباط و استلزامی است از این سخن امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه که گویی شاید بتوان گفت که حداقل ویژگی کسانی که بزرگند آن است که دنیا در نظر اونها کوچک است. این دنیا اگر سرمایهش باشد همچنین است، اگر سیاستش باشد همچنان است، اگر علمش باشد، اگر روابط اجتماعیش باشد، هر چیزی باشد که سبب غفلت بشود، هر چیزی باشد که انسان رو از خدا دور کند، هر چیزی باشد که جایگزین خدا در دل آدمی بشود. آدمی یک دل دارد، در یک دل دو دل بر جای نمیگیرد. حالا طبق نقل 124,000 پیامبر اومدن همین رو بگن. این که باید خم و راست بشویم، این که باید عبادت کنیم، نماز بخونیم، فعالیت اجتماعی انجام بدیم، مواظب چشم و گوش و زبان و دست و دلمون باید باشیم، همه اینها مقدمه آن است که اون خانه از اغیار تهی شود. و الا اگر قرار باشه که یک عمر عبادت کنیم، یک عمر خم و راست بشیم، فعالیت اجتماعی به ظاهر خوب انجام بدیم، ولی دلمون به غیر تعلق داشته باشه، این عبادت نبوده، اینا دنیا بوده. عبادت آن است که به توهی شدن دل منتهی بشود، به گونه‌ای می‌شود که این یک دل رو به صاحبش باید داد. صاحبش کیست؟ هر که شایستش هست. آیا کسی دیگری غیر از خدا شایسته دل و جان و روح و حقیقت ما هست یا نیست؟ هر کس اهل دقت و تأمل باشد خواهد فهمید که غیر خدا شایستگی ندارد. غیر خدا چیزی نیست، توهی است، پوک است، پوچ است، نمیتواند مقصد ما باشد، هدف نهایی ما باشد، نمیتواند مقتدای ما باشد، نمیتواند محرک و انگیزش دهنده ما باشد. بنابراین این میتواند ملاکی برای اون باشه، هم میتواند محرکی برای ما باشد که اگر میخواهیم در چشم اولیاء خدا بزرگ باشیم، اگر میخواهیم در نزد امیرالمومنین بزرگ باشیم، که امیرالمومنین که اینجور نیست، حالا اون زمان این بنده خدا بزرگ بوده، این زمان دیگه کسی نیست. زمان که دیگه محیط بر کار اولیاء خدا نیست، مکان که محیط بر کار اولیاء خدا نیست، اون امیرالمومنینی که زنده بوده این سخنان رو میفرمود، الان هم زنده است، هیچ تفاوتی هم ایجاد نشده است. همچنان که در اون زمان، در اون عصر، در هر زمان دیگری مؤثر بودن، محیط بودن، فعال بودن، رزاق بودن، فیاض بودن و هزاران هزار وصف کمالی دیگر داشتن، الان هم همین جور هست. همچنان که در اون زمان بودند و کسی از اونها برخوردار نبود یا کسی استعداد و لیاقت نداشت یا اهمیت نمیداد، الان هم همین گونه است و حضور دارند و مورد توجه خلق نیستند. همچنان که اون زمان حضرت گوشگیر بود و منزوی بود، الان هم گوشگیر هست. یعنی اینجور نیست که حالا دنبال یکی دیگه بگردیم زنده باشه پیداش کنیم، که اولیاء خدا زنده هستند، انبیاء الهی زنده هستند، خاندان پیامبر زنده هستند. ملاحظه بفرمایید، برای حالا این رو تو پرانتز خدمتتون عرض می‌کنم که بسیاری از کسانی که در این آداب باطنی دسترسی به یک نفر که وارد باشد، راه رو طی کرده باشد و مانند اون دست کدنی میکنن، تقریبا اکثریت سفارش کردن که به رسول خدا متوسل بشن. خود رسول خدا تکفل امرش رو خواهد کرد. خب از این بزرگتر و از این بالاتر چه میتواند باشد که راهنمای آدمی رسول خدا صلوات الله و سلام علیه باشد، امیرالمومنین باشد؟ این کارو نه اینکه اون زمان چون زنده بودن این کارو میکردن، حالا الانم زندن، اون موقع هم زنده بودن، الانم زنده تر. نه اینکه اون موقع زنده بودن، ببخشید، اون موقع زنده بودن الانم زنده، نه اینکه اون موقع زنده بودن حالا زنده تر، یا اینکه حالا زندن اون موقع زنده تر. نه خیر، هیچ تفاوتی در وجودشون و در کمالاتشون و در فعلیتشون ایجاد نشده و پدید نیومده. زنده بودن به حیات طیبه، بلکه منبع و مبدا حیات طیبه بودن، هستن، خواهند بود. هیچ تغییر و تحولی نه در جهت کمال، نه در جهت نفس، نه در جهت محدودیت و نه در جهت انبساط هیچ کدام براش حاصل نشده. نه اینکه خاندان پیامبر حاصل نشده باشد، اصلا اهل نهایات همین گونه هستن. غیر از اونها هم هستن کسانی که مانند سایر انبیاء علیهم السلام همین گونه بودن. در هر صورت میتوان از این طریق حداقل به عنوان یک گام، یک مرتبه، یک مرحله از زندگی کوچک شمردن دنیا میتواند سبب بشود که در چشم اولیاء خدا بزرگ شویم. چاره‌ای هم نداریم، باید بزرگ شویم، یا بزرگ میشویم یا بزرگمون خواهند کرد. راه سوم که نداره که. این عذاب الهی، عقاب الهی، نقمت های الهی، سختی ها، گرفتاری ها، مشکلات، اینا همه رحمت های ویژه الهی است برای اینکه کسانی که میل و رغبت خود بزرگ نمیشن بزرگشون کنند. یا به انتخاب و اختیار خود بزرگ میشیم در چشم اولیاء خدا، یا بزرگمون خواهند کرد. خب البته راحت ترش اینه که بزرگ بشیم، بی زحمت ترش اینه که بزرگ بشیم. خیلی خوب، ویژگی های کسانی که در چشم امیرالمومنین علیه السلام بزرگ بودن داشتیم میگفتیم، یه جهتش این بود که دنیا در چشم اینها کوچک بود، و بعد گفتیم که این تعبیرهای بعدی رو میگیم شاید علت این باشه. اینا چرا دنیا رو کوچک میشمردن؟ به خاطر این دلایلی که الان داریم میگیم دنبال سخن امیرالمومنین. و یا اینکه نه، ممکنه که اینا خودش شاهد بر بزرگی این انسان ها باشن. بزرگی یعنی این، یک به دنیا کوچک به صورت کوچک نگاه کردن، دنیا رو در حد و اندازه خود ندانستن. اضافه کنم خدمتتون که ما اگر دنیا رو در حد و اندازه خودمون ندونیم بهش دل نمی‌بندیم، چنان که بنده شما همچنین در این شرایط دیگه دلبستگی و اسباب بازی نداریم، دلبستگی با مثلا بین نداریم. حالا چند تا تیره داشته باشیم، از اون قشنگاش هم داشته باشیم، از اون رنگ و رنگ هاش هم داشته باشیم، این دلبستگی رو نداریم. به خاطر اینکه بزرگ شدیم، اونا برای ما کوچکه. اگر بزرگتر بشیم غیر از اون را هم دلبستگی نخواهیم داشت. فعلا اسباب بازی رو عوض کردیم، اون اسباب بازی کوچک تبدیل به اسباب بازی بزرگتر شده، تیله های کوچک تبدیل به تیله های بزرگتر شده، ولی ما ثابت کردیم که همچنان که می توانیم اسباب بازی های دوران کودکی و طفولیت رو کنار بگذاریم، اسباب بازی دوران بزرگی و میانسالی هم می توانیم کنار بگذاریم. اون دلیل است بر این که شده نیست. در هر صورت ویژگی های این انسان هایی که دنیا در نظرشون کوچک است، یا ویژگی کسانی که در چشم امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه بزرگ است، اینا بود که یکیش رو خدمتتون عرض کردم، کان خارج من سلطان الجهاله، اینا از جهل خارج شدن. اینا کار جاهلانه انجام نمیدهند، یا خود میفهمند یا از انسان فهیمی برخوردارند، یا عالمند یا متعلمند، یکی از این دوتا نمیشود قسم سوم. یعنی این که یا آدمی باید در کارهایی که انجام میده بفهمد، ادراک کند، همه جوانه به اون رو بسنجد، بعد از این که فهمید درست انجام بدهد آنگونه که رضای خدا در آن هست باید انجام بدهد، یا اگر اینگونه نیست متوجه نمیشود، درک نمیکند، باید از کسانی که از این درک برخوردارند باید برخوردار باشد. اگر عالم نیست متعلم باشد، بیاموزد، از دیگران بپرسد، از طریق پرسجو و مانند اون خود را از قلم رو به جهل خارج کند. کار جاهلانه، بلکه البته ممکنه این بلکه درست نباشه، کاری که حتی بهتر از کار جاهلانه باشد، اهمیتی ندارد، ارزش ندارد، نشان اهل دنیاست، نشان کسانی است که چون حیوانی از حیوان پسترند. این که حالا آیا این کار دومی رو که خدمت عرض کردم همون کار جاهلانه است یا امر دیگری، به این آیه کریمه ملازم فرمایید و دقت بفرمایید که ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس، ما از جن و انس جمع بسیاری رو آفریدیم، فقط هم برای جهنم آفریدیم. ویژگی هاشون اینه که لهم قلوب لا یفقهون بها، عقل دارن ولی نمیفهمن، لهم اعین لا یبصرون بها، چشم دارن ولی نمیبینن، و لهم آذان لا یسمعون بها، گوش دارن ولی نمیشنون. اولئک کالانعام، اینا چون چارپایان میمانند. اون کسی که از چشمش استفاده نمی کند، نه استفاده حیوانی، که کدام حیوان هست که کور باشه؟ حالا اگر تو حیوانات هم کور پیدا بشه، این مقصودی نیست مثل حیوانات کور هستن که حیوانات چشمدار فقط میبینن آنچه را که غرایزشون میطلبد، میبینن آنچه را که مشتهای غرایزشون هست یا منفور غرایزشون هست. اگر کسی چشمش همین ها را ببیند، گوشش همین ها را بشنود، عقل و فکر و اندیشش همین ها را بفهمد، اولئک کالانعام بل هم اضل، اضل بودنش هم یه وجهش اینه که اینها سرمایه را از دست دادن. اون بیچاره ها از اصل سرمایه نداشتن، کسی از اصل سرمایه نداشته، بر خاک سیاه نشسته، و اون کسی سرمایه داشته و از دست داده، خب پیداست که این دومی پستر از کوچکتر از سمانندون. این جمله آخر قطعه آخر اینه که اولئک هم الغافلون. آیا این که این اولئک هم الغافلون یعنی اولئک هم الجاهلون؟ یا اینکه دو معنای جداگانه داره. حالا اینجا خیلی دنبالی نیستیم که بگیم حالا غافل همون جاهل است یا جاهل همون غافل است، یا نه در هر صورت کار جاهلانه یا کار غافلانه است یا بدتر است از کار غافلانه. کار غافلانه نشان دهنده کار حیوانی است، نشان دهنده کر بودن است، کور بودن است، لال بودن است و مدرک نبودن و درک نداشتن است، یعنی نشانه اهل جهنم است. بنابراین انسان مؤمن یا انسانی که دنیا در نظرش کوچک است این همچی ویژگی رو نداره، یعنی از قلمرو جهل خارج شده، کار جاهلانه انجام نمیدهد، سخن جاهلانه انجام نمیگوید، سخن جاهلانه نمیگوید، نظر جاهلانه مطرح نمی کند، یعنی پرهیز دارد. یکی از عواملی که در دین سبب شده که ما رو این سفارش های عملی رو داشته باشیم گفتن کمتر حرف بزنیم. وقتی قرار شد کم حرف نزنیم دیگه هر چی رو خواستیم میگیم. کمتر حرف بزنیم، شاید بیشتر بیاندیشیم، بیشتر دقت کنیم و در نتیجه اگر سخنی گفتیم بر اساس جهل نباشد، بر اساس غفلت نباشد، آمیخته با این گونه امور نباشد. پس اگر باید کم سخن گفت یعنی کم هم باید رفتار کرد. فقط اینجور نیست که ما فقط در سخن گفتنمون کمتر سخن بگیم، نه، همچنان که فرمودن که اگر سخن مطلوبه بسیار سخن بگین، ولی اگر سخن لغو هرچی کمتر بهتره، ولی حرام باشه که هیچ. اعمال و رفتار هم همینطوره، هر کار دیگری هم بنگریم اگر مطلوب حق نیست باید کم باشه، و اگر کراهت خدا و نفرت خدا در اون هست باید به حد اقل رسون، به صفر باید رسون، بلکه اصلا نباید انسان داشته باشه. بدین خاطر که تا انسان از حوزه و قلمرو جهل خارج نشود نمیتواند در چشم اولیاء و خدا بزرگ باشد، در چشم امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه بزرگ باشد. به تعبیر دیگر نباید اون عامل محرک ما نسبت به امور دیگر، به فعالیت هامون، افکارمون، نظراتمون، کارهای عرفی و غیر عرفیمون، نباید جهل باشد یا عامل آمیخته با جهل باشد. باید علم باشد، باید فهم باشد. بدترینش این است که این جهل، جهل مرتب باشد. بدترینش این است که ما گمان کنیم که کار بسیار خوب عالمانه انجام دادیم ولی در واقع عالمانه نباشد، جاهلانه باشد، خود هم ندانیم. که در کتابهای اخلاقی رو ملاحظه بفرمایید، در روایت هم همینطور، سخت‌ترین عذاب در قیامت و سخت‌ترین عذاب در جهنم آن عذابی است که ریشه در جهل مرکب دارد. ریشه اون عذابهای سگانی یا طوایف سگانه مربوط جهل مرتبشونه، نمیدانند، باورشون نمیشود که نمیدانند. بنابراین جاهلانه چون رفتار حق طلبانه انجام میدهند. اینجور نیست که حالا نیتشون الحمدلله خیر بوده، نیت خیر که به درد نمیخوره، که نیت خیر برای اعمال خنسا مفید است. عمل اگر جهتدار باشد نیت مؤثر است و سودمند است، اگر عمل خنسا باشد اونم سودمند است. اما اگر عمل خنسا نباشد، جهتدار باشد، یعنی جهت پست داشته باشد، مثلا اگر کسی عبادت میکنه، عبادت عمل جهتدار و جهت الهی و ربوبی و مانند اون داره، بنابراین کسی که وقتی عبادت میکنه میگه خدای من عبادت میکنم برای اینکه به تو نزدیک بشم، البته هر کی به خدا نزدیک بشه آرامش داره، قرار داره، خوش است، سرحال است، قبراق است و مانند اون، اگر این به خدا نزدیک باشد در رحمت الهی خواهد بود، اگر توجه به خدا و به قرب الهی توجه داشته باشد در بهشت خدا خواهد بود، در محضر خود، اینا همه نتایج این قربت است. بنابراین نفرمودم بگیم که ما نماز میخوانیم برای اینکه در بهشت برویم، نه، بگیم برای اینکه به خدا نزدیک بشیم. حداقل لوازم قرب الی این است که در بهشت باشیم، بنابراین چرا که کوچکش کنیم نیت رو. پس اگر عبادت است، عبادت چون جهت ربوبی داره، این رو با نیت خیر انجام دادن بسیار مطلوب و خوب. اگر کار عرفی و متداول هست، کار جهتدار نیست، خنثاست، این ممکنه که مثلا حالا ما از راه که رسیدیم میبینیم که این صندلی اینوری است، حالا اینوری بودن یا اونوری یا هر ور دیگری بودن این که ذاتاً تفاوت نداره، یعنی اینجور نیست که در سرنوشت این صندلی ها نوشتن یا در شریعت نوشتن که صندلی ها باید رو این ور باشه یا اون ور باشه، بنابراین یکی به قصد قربت با لحاظ جوانبی میگه اگر این ور باشه بهتره، اینم انجام میده، روشن این ور میکنه، قربت الله عبادت کرده. جلسه بعدی میام یه نفر دیگه پیدا میشه میگه نه این وری خوب نیست، یه ور دیگه خوبه. این چون این فعل خنساس، یعنی خودش نمیگه من کدام وری هستم، بنابراین با نیت خیر میتواند به اون جهت داد، اما کارهایی که جهت خیر ندارد خونسا هم نیست، کاری که پیداست بد است، ناپسند است، نادرست است، اگر چه ما ندانیم نیت اون رو عوض نمی کنند. به عنوان نمونه اذیت و آزار رساندن به خلق خدا، ما فکر کنیم که ما داریم تربیتشون می کنیم، حالا اگر کسی رو سر به سرش گذاشتیم، این فکر کردن ما که مسئله رو تغییر نمیده که. این که فکر کنیم که مثلا حالا این رفتاری رو که انجام دادیم همین بودی که خدا میخواسته، اگر قرار بود درست بشه که بفرمایید خوارج خیلی میبایست از ما جلوتر باشن، که از همه باید جلوتر باشن. وقتی که حضرت در اون جنگ خوارج به اینها نزدیک شد گفت ببینید اینا دارن چی کار میکنن، نیمه های شب که همه خلق و خدا خوابم خور رو پف میکنن، اینا چنان قرآن میخوندن، چنان زمزمه میکردن، چنان عبادت میکردن که اصلا کسی باور نمیکرد که اینها در مقابل ولی خدا قرار بگیرن که، ولی در این حال دیدیم که قرار گرفتن. اینا نه این که مثلا میفهمیدن امیرالمومنین باش میخواستن بجنگن، باش میخواستن، حالا درسته یه عده هم توشون همیشه افراد زرنتر بوده که از سادگی اینها استفاده میکردن و اینا خودشون آدم های ساده بودن. اون احمقی رو که در جنگ صفین وقتی که نماز که میخواد بخونه پشت سر امیرالمومنین نماز میخونه، وقتی که وقت غذا خوردن که میشه میره در سپاه معاویه سر سفره معاویه میشینه، وقتی جنگ هم رو کوه میشینه تماشا میکنه. خب اینا میشه گفت که شاد زرنگ بوده، همین هم شاد زرنگ نبوده، ولی اگه میفهمید که کسی که نمازش اینقدر اهمیت داره حتما جهات دیگرش هم اهمیت داره، اگه این حق نباشه که نمیشه پای سرش نماز خون که، اولی به خیال خود چون زرنگی هم کردن، زرنگی کردن که نمازها پای سر امیرالمومنین خوندن، چه نمازها، در این حال هم دنیا را داشتن هم آخرت رو، در نقطه مقابل کسانی که خسرت دنیا و آخره هستن که کم هم نیستن، اینا هم دنیا رو به دست آوردن، سفرشون سفره معاویه بود، نمازشون نماز امیرالمومنین بود، دست سیاهی و سفیدی و تری و خشکی هم نزدن، خیالشون هم راحت. نیت کار رو تغییر نمیده، بله کاری که جهت دار باشد نیت مکملشه، کاری که بی جهت باشد و خونسا باشد آنی، ولی اون کاری که جهت پس دارد، مطلوب خدا نیست، منفور خداست، نیت کار رو تغییر نمیده. بنابراین مثلا به نیتهای مطلوب، به نیتهای الهی و مانند اون نمیتوان کاری رو که منفور است، مورد بغض الهی است، نمیتوان انجام داد. خب این اولین ویژگی بود که در جلسه گذشته هم درباره صحبت کردیم. ویژگی دوم اینه که فلا یمد یدن الا علی ثقه لمنفعت، هیچگاه دست به سوی کسی دراز نمی کند مگر آن که بداند این دست دراز کردن به سوی دیگران سبب می شود که او را یا بندگان خدا را به آسایشی، آرامشی، کمالی و خیری برساند. با توجه به این که این یه معنای دیگری باید داشته باشد، با توجه به این که اینها دنیا در نظرشون حقیر بود و کوچک بود، اینها کسانی نیستن که مثلا اگر زندگیشون اداره نمیشه دست به سوی کسی دراز کنن، ابدا امکان پذیر نیست. این اگر اینجور باشه که صبح که نان نداشت بلافاصله اولین چیزی به ذهنش میرسه اینه که حالا باشه ما مدیون شکممون نباشیم، مدیون همسایه باشیم، مانعی نداره. اگر اینجور بود که در چشم امیرالمومنین بزرگ نمیشد. امیرالمومنین وقتی که در از تو خیابون عبور میکرد چشمش به مغازه قصابی افتاد، رفت طرف مغازه قصابی و بعد هم منصرف شد برگشت. قصابش گفت که گوش میخواستی میرم ببریم، از یاد فرمود که میخواستم بگیرم ولی نگاه کردم دیدم که مثلا تو جیبم به تعبیر بنده تو جیبم پول ندارم. حالا بعدا گفت نهیب نداره نسیه ببریم، گفت نه شکمم نسیه داشته باشه، چرا که من گوش رو ببرم شکمم نقد بخوره به تو بده کار باشم، بذارم اون شکمم چند روزی معطل باشه، نقصم بگذار معطل باشد. وقتی امیرالمومنین اینجوره، یعنی برای خوردن و خوراک و زندگی خودش در جز در موارد ضروری و لازم قرض نمی کنه، نسیه نمی گیره، به سوی کسی دست دراز نمی کنه، حالا کسی که مقتداش امیرالمومنین باشه یقینا اینجور نیست که حالا امروز چون برنج نداشت حالا نسیه برنج بخرد، حالا برنج امروز رو بگذاریم تا فردا، خدا بزرگه، خدایی که فردا بزرگه، امروز هم بزرگه، دیروز هم بزرگ بوده، همیشه بزرگه، بزرگی خدا که امروز و فردا نیست که، بنابراین یه معنای دیگری باید داشته باشه. این که اینها جز برای منفعت و سودمندی دست دراز نمی کنن، سوال نمی کنن، رو نمی اندازن، نه برای خودشون، اینه برای خودشون هیچگاه دست دراز نمی کنن، هیچگاه رو نمی اندازن، بلکه اگر یه جایی از رو و آبروشون استفاده می کنن برای این است که مشکلی از دیگری حل کنن. کسانی که در عمرشون هیچگاه قرض نکردن ولی برای دیگران حاضرن رو بندازن و قرض بگیرن، کسانی که به خاطر خودشون هیچگاه از کسی طلب نکردن، سوال نکردن، درخواست نکردن، در مقابل میز کسی نایستادن ولی برای دیگران حاضرن که سوال کنن، طلب کنن، تقاضا کنن، استدعا کنن، در مقابل میزش بیستن، اونم ساعت ها هم بیستن. ویژگی کسانی که دنیا در چشمشون حقیر است همین است که برای این که دیگران و بندگان و خدا به منفعتی و سودی و لطفی و رحمتی برسن حاضرن هر گونه سختی رو، از جمله سختی سوال رو حاضرن تحمل کنند. چرا حاضرن تحمل کنند؟ بدین خاطر که درسته در مقابل میز کسی ایستادن، از کسی سوال کردن، از کسی طلب کردن، از کسی تقاضا کردن، این سخت است ولی این دنیاست، آنیست، از بین رفتنی است. ولی اگر یک لحظه، یک ساعت، یک روز، یک عمر، یک عمر اینجوری شد که برای همه گردن کش کردی، آنچنان سرفرازی ابدی و پیوسته و همیشگی رو به دست خواهیم آورد که می‌ارزه که اینجور باشین. بنابراین اینا کسانی هستن که در حل مشکلات فردی و اجتماعی، فکری، عملی، اخلاقی، اقتصادی و مانند اون برای مردم کوتاهی نخواهند کرد. اینا دست دراز نمی کنن مگر اون که منفعتش به خلق خدا برسد، و برای این که منفعتش به خلق خدا برسه مشکلی از مشکلات خلق خدا حل کنند کوتاهی نمی کنند. یعنی نمیشه که آدمی مدعی باشد شیعه امیرالمؤمنین هست، محب امیرالمؤمنین هست، ولی در این حال بگیم به ما ارتباط نداره، مشکل شماست، مشکل شماست، این سخنه مؤمن نیست، سخن محب نیست، سخن پیرو و امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه نیست. چی این که فرمود که کسانی به نظر من بزرگن که دنیا در چشمشون حقیر است، بنابراین سختی های دنیوی رو که حالا درباره ما خواهند گفت که مثلا این رفت اونجا روزد، بله ما برای این که بنده از بندگان خدا به آسایشی، آرامشی، لذتی و هر چی رو که مورد نیازش هست برسد، البته نیازش هست یعنی مشروع است، مطلوب است، برسد کوتاهی نخواهیم کرد. این کوتاهی نکردنمون سبب می شود که در چشم امیرالمؤمنین بزرگ باشیم. این کوتاهی نکردنمون نشان دهنده است که ما به دنیا اهمیت نمی دیم، به شؤونات دنیوی اهمیت نمی دیم. این که حالا مثلا برای بنده، برای اون یکی، برای اون یکی، آخه این که نامطلوب است که میگه این رفته در خونه فلان کس، رفته فلان جا رو زده، ما به اون خودش چقدر ارزش داره که شما بریم نزد رو بزنیم. اگر برای حل مشکل انسانی، مسلمانی، ضعیفی در راه مونده ای اگر باشد، یا نیازمندی برای رفع مشکل نیازمندی باشد، کوچکی دنیا حکم می کند که رو بندازیم، دست دراز کنیم به سوی دیگران. و می دونید که دست دراز کردن هم سخت است، ولی کسی که کوچکی دنیا رو میدونه این رو هم کوچک میدونه، کسی که آخرت رو و خدا رو بزرگ میدونه، امر خدا رو بزرگ میدونه، اگرچه به ظاهر کوچک شدن رو داشته باشه، که معمولا در کارهای دنیوی مخصوصا سوال کردن ذلت میآورد، یعنی تقاضا کردن از غیر اهلش ذلت رو به دنبال خودش داره، حالا چه برای خودش باشه چه برای دیگری، یعنی در بر حسب ظاهر اینجوره، ولی این به ظاهر ذلت است ولی در واقع اینگونه نیست. بنابراین ما اگر در کارهای خودمون، یعنی شیعیان امیرالمؤمنین، اگر برای خودشون حاضر به سوال نباشن و ذل سوال رو نتوانن بپذیرن، ولی برای انسان‌های دیگر و کسانی که در راه موندن یا نیازمند هستن باید این سختی‌ها رو تحمل کرد، همچنان که دنیا کوتاه است این سختی‌های دنیا هم کوتاه خواهد بود. ویژگی دیگرش این است که این کسانی که دنیا در چشمشون کوچک است، ویژگیشون اینه که کان لا یشتکی، هیچگاه شکوه نمی کرد. شکوه از چه کنند؟ از آن چه که یک لحظه آمده است و می رود. این لحظه رو یه جای دیگری باز خدمتتون عرض کردم، تکرار می کنم، و اون اینه که این که میگیم دنیا کوتاه است، این دنیا لحظه ایست، در تعبیرهای ائمه معصومین علیه السلام آمده است که این دنیا مانند عبور کردن از پلیس که هم قبل از این پل فاصله بسیار زیادی رو، مسافت بسیار زیادی رو طی کردن و بعدش معمولا کسانی که از رو پل رد میشن دیگه، حالا بزرگترین پل هم 1000 متر که بیشتر نیست، 2000 متر که بیشتر نیست، ولی غالبا پلها مخصوصا در زمان روایت یا پل 3 متری بوده یا پل 2 متری بوده یا 4 متری بوده. کسی که مسافت بسیار زیادی طول طی کرده از یه پل 2 متری عبور شدن، این دیگه 2 متر نسبت به اون چیزی به حساب نمیاد. روزی 50-60 کیلومتر حداقل به طور متعارف 60 کیلومتر راه می‌رفتن. کسی که در روز 60 کیلومتر در سال با این مسافرت تا 5 ماه 6 ماه طول می‌کشید، ببین چقدر راه رفته. میگه دنیا نسبت به این سفر مانند همون یک دقیقه یا نیم دقیقه است که از رو پل آدم رد میشه. نسبت دنیا با عالم فوق خودش همینجور هست. به تعبیر درست‌تر اینه که این جهان تای زمان به طور کلی نسبت به ماوراء زمان یا فوق زمان همانند آن است نسبت به زمان بی انقطاع. خیلی دقیقه. اگر می فرمود که عمر شما در دنیا همانند یک لحظه است، حالا باز قابل تصور بود که ما اگر 50 سال، 60 سال، 100 سال، هر چی رو که هست در این دنیا بخواییم باشیم، اینو بسنجیم نسبت میلیاردها میلیارد سال، این چی به حساب نمیاد. ولی نمیگه که عمر شما نسبت بین، نه، اصلا زمان از آغاز تا انجامش اگر آغاز و انجامی داشته باشد، نسبت به فراتر از زمان هیچ کسری رو تشکیل نمیدهد. بنابراین همانند آن است. مجموعه زمان نامتناهی نسبت به فوق زمان همین گونه است، اگرچه ادراکش اندکی زحمت داره. بنابراین اگر کسی اینجوری فکر میکنه، دنیا رو اینجوری تصور کرده، اهل شکوه نیست. چون شکوه های ما مالینه که یا غذایمون دیر شد، یا غذایمون خوشمزه نبود، یا لباسمون رنگش خوب نبود، یا اندازش خوب نبود، یا شغلمون، یا و مانند اونها. باز هیچ کدام اینا به این معنا نیست که پس بنابراین حالا که اهل شکوه نیستیم دیگه اول زار بگیم بخوابیم، غذا نخوریم، غذا درست نکنیم، یا حالا که اهل شکوه نیستیم بنابراین همینجوری هر چی درست کنیم، نعمت الهی رو برداریم خرابش کنیم، به هم بریزیم، به این خاطر که خب اینا برای ما اهمیت نداره، بهترین برنج رو برداریم شوربا درست کنیم، آش درست کنیم. حالا نمیگم اینا بده، اینا هم خوبه، ولی نعمت الهی رو نباید هدر داد. یه قسمتشو بسوزونیم، یه بخشش هم نمکشو زیاد کنیم، یه جای فلفلش زیاد کنیم، یه جای دیگر هم همینجوری قاطی کرده باشیم. نعمتهای الهی رو شکر و سپاسش به این است که در بهترین وجه قرار بدهیم و در عالیترین شکلش استفاده کنیم. ولی ضمن این که باید این گونه باشیم، حالا اگر شرایط زمینه اتفاقا روزی شبی و مانندون اتفاق افتاد که غیر از این شد، جای شکل معنا ندارد. یا معنا نداشتن شکوه در اینجا به این معناست که خب حالا درسته که ما باید برنجمون حتما، این که حالا چه چیزهایی داریم توش میریزیم، خب هر کس به اندازه توانای خودش، اما این که اینایی که داریم در این غذا میریزیم یه جوری باشه که طبع ما کشش نسبت بون داشته باشه. بنابراین استفاده از ادویه‌جات بسیار امر پسندیده است، البته هر کس با توجه به اون چیزی که نفسش اشتها داره، یعنی اینکه این هوای نفس رو باید داشته باشیم، بلکه اون یه جای هوای ما رو داشته باشه، تحقیر کردن نفس. اگر شب ظاهر گفتم که تحقیر نفس سبب میشه که دیگه چنین و چنان میشه، ولی به نظر میرسه که حداقل در انسان‌های معمولی و متداول اینجور نیست. امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه فرمود که آنچنان نفسم رو ریاضت بهش دادم، آنچنان سختی بهش دادم که وقت یه جرعه آب معمولی آب سرد که میخوره گویی لذیذترین نوشیدنی ها رو نوشیده است، آنچنان گرسنگیش میدم که وقتی یه لقمه نان خشک پیدا میکنه انگار داره بهترین غذا رو میخوره. آیا این برای همگان هست؟ یعنی چون امیرالمومنین این کار میکرده بنابراین برای دیگران هم لازم است یا حداقل رواست که همین گونه عمل کنن، انقدر تشنگی رو تحمل کنن که وقتی به آب که میرسن چنان لذت ببرن که دیگه هیچ وقت نگن که حالا غذای ما مثلا نوشابه یا شربت و مانند اون دوغ داره یا نداره، داشت نداشت، چون آنچنان تشنگی رو تحمل کرده که آب لازم نیست آب سرد باشه یا حالا آب، بلکه همین اندازه که رفع تشنگیش کنه. آیا اینا لازم است یا نه؟ به نظر چنین میرسه که نه فقط ضرورت نداره، در خیلی از موارد هم روا نیست، بلکه باید اگر امکان پذیر. این سخن مرحوم قاضی طباطبایی رحمت الله رضوان علیه سخن بسیار مطلوبی است و درست هم هست و شخصیت بسیار بزرگی هم بوده که این در خاطراتش حتما خوندید یا شنیدید که گفته از قول مرحوم سید هاشم حداد از شاگردانشون، اولین بار که مرحوم سید هاشم حداد ایشون رو میگه دیدمش، دیدم که تو حالا شهرش رو خاطر میشد مثلا همون نجف بود یه جای دیگه، میگه وقتی تو شهر که دیدم که یک سیدی با عبا و عمامه تو قهوخونه نشسته، میگه تو قهوخونه نشستنم در حد کفر بود دیگه، چون میگه معمولا آدمای بنگی حشیشی معتاد ولگردا چابوکشه اینا تو قهوخونه میشستن، دیدم یک سیدی جلیل القدر اونجا نشسته و منتظره. میگه که رفتم گفتمشون که اینجا برای چی اومدین؟ برام خیلی سخت بود که یه روحانی رفته تو قهوخونه نشسته. گفتم برای چی اومدین؟ گفتم آدم چای بخورم. میگه گفتمش که خونه ما نزدیکاست و بیا بریم خونه ما چای بخوریم. میگه پاشد همراه اومد رفتیم خونه، بعد میگه خیلی بهش تندی کردم که این چرا که رفتی اونجا، اونجا جای روحانی نیست، اونجا شأن شما نیست، این چه کاری بود که رفتی اینجا کردی؟ میگه خیلی با عصبانیت باش برخورد کردم. میگه گفت که من یه خاطره ای دارم و اون اینه که در یک سفری که ما داشتیم میومدیم، از یک کاروانی داشتیم میومدیم، گفتن که اون کارواندار ما گفته که اولاغا رو اول خوراک بدیم، اول به اولاغا بپردازیم. میگه ما هم وقتی به این هر منزلی یا کاروان سره که میرسیدیم همه اول اولاغا رو شکمشون سیر میکردن. میگه اونه زودتر از همه رسیدن. بنابراین اگر به این جنبه نفس رو توجه داشته باشیم، یعنی اینجور باشیم، مخصوصا در دوران نوجوانی و جوانی رو جای دیگر هم مفصل تاکید کردم و توضیح دادم که در دوران جوانی و نوجوانی، مخصوصا نوجوانی، بعد هم در جوانی هم همینطور، باید انسان اشباع بشه. یعنی اینجور نبود باشه همیشه تو خیالش باشد که حتما اینو اگر میخوردیم اینجور دیگه میشون. بنابراین اگر زمین فراهم باشه، البته در حد متعارف دیگه، باز حالا انگشت نما بودن هم اونم چندان مطلوب نیست، یا اصلا انگشت نما بودن که اصلا خوب نیست، ولی در حد متعارف، در حدی که امکانات هست، نباید نعمتهای الهی رو تحریم کرد. نعمتهای الهی رو باید خورد، استفاده کرد، باید پوشید. این نعمتهای الهی رو اول خدا برای مؤمنان آفریده است، دیگران باید کنار سفره اونها باشن. اون چرا که سفره اینها باقی میمونه باید غیر مؤمن بخوره، چون اصالت در عالم به ایمان هست. ولی حالا کار برعکس دیگه، غیر مؤمنان میخورند و میآشامند، دور که میزن اون اضافه هاش رو تحویل مؤمنان میدهن، اونم با چه حرص و ولعی اینا میرن صف میستن میخرن. گاهی من میبینم که لباس کهنه ها رو از برخی از جاها برمیدارن میارن، آدم همین کهنه های خود چه بپوشه بهتر از این که حالا میخواد کهنه یه نفر دیگه رو، حالا اسمش هم اینه که خارجی باشه، این خیلی ذلته برای مؤمن که لباس کهنه فلان مرده رو که در کجا رفته الان در عذاب جهنم هم داره میسوزه، حالا ما تازه لباس او رو بپوشیم و آثار روحی و نفسانی رو که او به همراه این لباسش داره، اینا رو ما پیوسته همراه خودمون داشته باشیم، مطلوب نیست. ولی بالاخره کسی توانایی داشته باشه، برخورداری از نعمت‌های الهی امر نامطلوب نیست، بلکه امر مطلوب هست. و همینطور در جهات دیگه، منتها مراعات کردن حال سایر خلق، مخصوصا متوسط مردم رو، این امر پسندیده و مطلوبی هست. در هر صورت اینها بدین خاطر اهل شکوه نیستند که این دنیا رو از اول تا آخرش چیزی نمی انگارند تا در نبودن لذتی، خواهشی، امکاناتی شکوه کنند. شکوه کردن بد است. یه جای دیگه خدمتتون عرض کردم، شکوه کردن از خدا همون اندازه بد است که شکوه کردن از خلق خدا همون اندازه بد است. شکوه کردن از زمانه بد است، شکوه کردن از خلق خدا بد است، شکوه کردن از نعمت‌های الهی بد است، سختی‌های زمانه. اینا رو چون اینا اصلا جای شکوه نیست، مثلا هوار داد و فریاد بکشیم که حالا این زلزله اومد همه جا رو خراب کرد، این که جای شکوه نداره که. این راهش این است که خونه رو محکم بسازیم. اولا اگر امکان پذیر هست براتون، با یه جای محکم، با یه زمین محکم تر انتخاب کنید. اگر این براتون امکان پذیر نیست، یه مقدار خونه رو محکم تر درست کنید. این راهش اینه، نه شکوه کردن. اون که در برخی از روایات دیدیم که برخی از افراد هست که شکوهشون مورد توجه خدا قرار نمیگیره، بلکه سبب سخط خدا میشود، چنان که دعایشون به اجابت نمیرسه. یکیش همینه، یکیش همینجور که در این حال که این آجر رو انگار با آب دهنش داره به هم میچسبونه، بعد هم میگه خدای تو محکمش کن. این باید مقدمات، استعداد، قابلیت محکم کردن رو آدم باید فراهم کنه. بعد وقتی که این کار رو ما تمام و کامل انجام دادیم، توجه به خدا داشته باشیم، خدایا تو اگر نخوای همین آتش برآمده هم چیزی رو گرم نمی کنه. نه اینکه آتش نبوده را همینطور بگیم زانوانو بغل بگیریم و ناله کنیم خدای اتاق ما رو گرمش کن. اتاق گرم کردن میینه که ابزار و وسایلش فراهم بشه. حالا وقتی ابزار و وسایلت فراهم شد بگیم خدای این ابزار رو تکمیلش کن، چون سببیت این ابزار به خاطر توست، تو سببیت رو بهش دادی. یعنی میشود که آتش باشد نسوزاند. خب یه نمونه که خدا نشون داده کفایت میکنه دیگه. قرار نیست که هر روز ما بخاری روشن کنیم اتاق اون گرم نشه تا توکل کنیم که گرم در خانه کس هست یک حرف بس هست. اگر ناکس هست که همین عالم هم گفته بشود بس نخواهد بود. این که توکل کنی نیست، سببیت این کارها رو از خدا بدونید، یعنی این اقتضاء ذاتی این اشیا رو فعل خدا بدونید، بنابراین ابزار و وسایلش رو. این که حالا شکل کنیم، حالا غم البته حالا به لحاظ عاطفی قدرش معمول متداول هست که عاطفه انسان تحریک بشه قصه این اون رو بخوره، ولی این که حالا قصه میکنم خیلی برات خیلی گریه میکنم ولی دیگه چیکار کنم که فقط همین باید گریه کنم. خب این رو گریه کردم به اون معنا من لازم نیست. حالا اگر یه اندکی هم عواطف تحریک میشون امر دیگری، ولی به جای اینکه دلمون برای اونها بسوزد یه قدری میتوانیم به اونها کمک کنیم، یه قدری میتوانیم زمینی آسایش و امکانات زندگی اونها رو فراهم کنیم. این امر مطلوب پسندید است، نه اینکه فقط شکایت کنیم که هی این بیچاره مینی تو این سرما این شبها دارن چیکار میکنن. حالا که ما نگفته بودیم اینو فهم میکرد، حالا گفتیم مثلا، یا فکر میکنیم اگر ما گفتیم بیچاره ها حتما شبیه اخشون زد، خب این گفتن ما به درد اونا که نمیخوره، به درد خودمونم نمیخوره. بله این به درد کسی میخوره که دسترسی به هیچ کاری نداره، توانایی هیچ کاری نداره، همین که تو دلش هم با اونها باشه خوبه، ولی کسی توانایی داره شکل کردن سودمند نیست. ولی در هر صورت اینها اهل شکایت نیستن، نه از دنیا شکایت دارن، نه از خدا شکایت دارن، نه از خلق خدا شکایت، اصلا اهل شکایت نیستن. البته یه قسم دیگری هم در روایت اومده که از خدا شکوه میکنن، اونم به خود خدا شکایت میکنن. حالا اینم دیگه گفته شده شکایت، به اینا شکایت نیست، اینا سخنان عاشقانه و توأم با محبت است. این که امیرالمومنین مناجات میکند یا حالا سفارش شده که ما هم همون نکاتی رو که امیرالمومنین فرمودن اینا رو بخونیم، خدا یا ما فقیریم، این شکوه نیست، این بیان واقعیتی است که اصلا غیر از این ممکن نبود. این که ما مملوکیم، این که ما برده ایم، این که ما بنده ایم، اینا شکوه نیست. ولی در این حال اگر کسی این رو شکوه گذاشت، گفتن شکوه از خدا به خدا در تنهایی به گونه‌ای که کسی آن را نشنود، این توحید است، اما غیر از آن مطلوب نیست. بالاخره اون کسانی که دنیا در چشمشون کوچک است، اهل شکوه نیستن، برای دنیایشون شکوه ندارن، برای آخرتشون شکوه ندارن. بله البته اینا اهل توبه هستن، اگر توبه رو بخوایم شکوه بگیم، بله اینا اهل توبه هستن، پیوسته و پیوسته اهل زار زدن در دربار الهی هستن. خدای کمکمون کن، یک لحظه اگر ما رو به حال خودمون رها کنه، معلوم نیست سر از کجا در بیاریم. این کسانی هم کلا میبینین که به نظر بنده شما یا دیگری افراد خوبی نیستن، نه به خاطر ما زرنگ بودیم، اونا زرنگ نبودن، اگه قرار زرنگی باشون زرنگ در بودن، ولی لطف الهی است. اگر این لطف الهی نبود، معلوم نبود ما هم میخواییم چجوری باشیم. و همچنین ویژگی دیگرشون این است که ولایت سخت، هیچگاه خشمگین نمیشوند. باز چون سخن درباره دنیاست، یعنی بر امر دنیوی خشمگین نمیشوند، یعنی عصبانی نمیشوند که حالا دنیا بر وفق مرادشون نیست. کار رو عاقلان انجام دادن مهمه، به الله حالا جوش بزنیم عصبانی بشیم یه مقدارش، البته اینا دیگه اونی با عواطف آدم برخورد داره، اینا یه مقدارش طبیعیست، یعنی نمیشه ازش عبور کرد. گاهی اینجور هست که مثلا من میبینم که برخی جایی جاهلانه یه چیز در باره خاندان پیامبر میگن، حالا این بدونین که حالا بگیم راه حلش اینه که عصبانی میشن، اختیاری نیست، عصبانیت خودش میاد، ولی در اون جایی که جای فکر کردن، جای طراحی کردن، جای نقشه ریختن، جای همبستگی داشتن، کمک کردن، اینجا اینجور نیست که فرض و فرمود حالا در انتخابات هم در پیش داریم، تو انتخابات اونی ما میخواستیم نشد، خب کار کنیم فعالیت کنیم تا بشه. علاوه بر اینکه مهم اینه که فعالیت کنیم، کار کنیم، درست طراحی کنیم، درست کار کنیم، به گونه ای باشه که به نتیجه برسه. حالا که نرسید هم، به تعبیر دیگه اینا اهل سخط نیستن به این خاطر که اینا اهل نتیجه نیستن، اینا اهل تکلیفن. انسانی که اهل تکلیفه، خدا فرمودی که این کار رو انجام بده، چش انجام بده، به نتیجه نرسید، نرسید که نرسید. ولی خدا که اینجور نیست که بگه شما درخت بکارین انشالله برای که میوهاش در بیاد یه دوتا جعبه میوه برای ما بیاری، اینجور نیست. میگه وظیفه ایتونی که کار انجام بدی، کار انجام دادن از او و از ما، اما به نتیجه رسیدن نرسیدن این اهمیتی نداره، به خاطر اینکه کار برای خدا باشه بدون نتیجه نیست. خب بازم یه قطعه دیگر، تیکه دیگر، یه جمله دیگری باقی مونده که این بمونه برای جلسه آینده و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد.